سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه دوم جولای یا ژوئیه 2022 و 11 تیر ماه 1401. امروز ابتدا یک گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است و بعد در عرض این دو هفته ای که هفته گذشته من خدمت عزیزان نبودم، اتفاقات زیادی هم در سطح بین المللی اتفاق افتاده و هم در ایران و رفت آمدهای زیادی که به ایران بوده و دوباره مسئله برجام به طور جدی مطرح شده و امروز بخشی از برنامه رو میخوام صرف این قضیه بکنم که برجام یعنی چه. هر شبت که و بعد برسیم به اوضاع جهانی، برای این که واقعا باید دوباره در این مقطع زمانی راجبه این که جهان به کدام سو می رود اتفاقات تعیین کننده ای داره اتفاق می افته و نقاط عطف تعیین کننده ای رو داریم پشت سر می زاریم. اینه که راجبه جهان به کدام سو می رود باید حتما بحثی باز بشه. امروز میخوام بپردازم به امریکای لاتین. برای اینکه دو هفته پیش روز شنبه که من خدمت عزیزان بودم هنوز نتیجه انتخابات در کولومبیا اعلام نشده بود. روز یک شنبه انتخابات شد و گوستاو پترو انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور کولومبیا. برای امریکای لاتین می شود گفت این یه نقطه عطفه، برای اینکه به مدت 75 سال کولومبیا پایگاه اصلی امریکا و از اونجا تسلطش بر تمام امریکای لاتین بوده. حالا بگذاریم که اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 یک کشور به اسم پاناما به وجود آورد، از کولومبیا جداش کرد در اینکه کانال پاناما رو بکشه، در اینکه بر بقیه امریکای لاتین تسلط پیدا بکنه، که همه اینا به دنبال در واقع قانون یا قرارداد برشود که مونروه، که در واقع امریکای لاتین حیات خلوت امریکا باشه. بنابراین انتخابات یک شنبه دو هفته پیش واقعا مهم بوده و من اون موقع میخواستم صحبت بکنم، ولی حالا که تعیین شد به نظر من خبر بسیار مهمیه و امروز یک بخش از برنامه رو صرف اوضاع امریکای لاتین، حالا بعداً به آسیای جنوب شرقی، به آسیای شرقی، به خاورمیانه و غیره و غیره هم خواهیم پرداخت که چه اتفاقاتی، و البته بازم امروز راجع به اوکراین صحبت خواهم کرد که این هم یه نقطه عطفه بسیار مهم. بنابراین میپردازم ابتدا به گزارش کمک‌های دریافتی. از لونگ آیلند نیویورک $300، از دوستان شهر نیویورک در مجموع $380، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع $1,250، از کلگری در کانادا $100 کانادا، از سان فرانسیسکو $55، از اپتوس در کالیفرنیا $20، از بروکلین نیویورک $200، از بویزه در ایداهو $300، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از آرهوس در دانمارک 25 دلار، از سان فرانسیسکو 50 دلار، از شهر ری 25 دلار، از سمیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار و از نورت ونکوور 100 دلار. بنابراین ابتدا میپردازم به اخبار ایران و برجام. عزیزان میدونن که شنبه گذشته آقای جوزف مورل تشریف آوردن به تهران برای اینکه دوباره مذاکرات برجام رو که متوقف شده بود مدتی دوباره زنده بکنن، با این هدف که در واقع امریکا با واسطگی اروپا وارد مذاکره با ایران در کشور ثالث یعنی قطر بشه و به این ترتیب دو کشور مزاحم یعنی روسیه و چین از این مذاکرات کنار گذاشته بشن. هدف معلومه که این بوده. و بعد ما میدونیم سه شنبه و چهار شنبه گذشته آقای باقر یکنی به اینجا تشریف بردن و با آقای انریک مورا وارد مذاکره شدن و مذاکراتشون بیش از نیم روز اینطور که معلومه طول نکشید و دوباره از هم جدا شدن. ولی هم آقای امیر عبداللهیان از یک سو، هم آقای تخت روانچی در سازمان ملل و هم از اون طرف اروپا و امریکا هنوز اصرار دارن که مذاکرات ادامه پیدا بکنه و خیلی هم جالبه که ادامه پیدا بکنه. ولی باید دید که چرا با وجود آن که این دو کشور مزاحم رو کنار گذاشتن و شور و شوق ایران رو هم میدونستن چرا به توافق نرسیدن. باید دید که واقعا داستان چیه. بنابراین احتیاج به این هست که ببینیم اصلا برجام یعنی چه. ملت ایران رو آقای ظریف و آقای روحانی که پای برجام امضا کردند به ملت ایران گفتند که برجام یعنی چه؟ میخوام راجع به این قضیه توضیح بدم. قبلا من صحبت کردم که چطور در زمان احمدی نژاد چه اتفاقاتی در ایران افتاد و این آدم ضد ایرانی و شیاد چه کار کرد و چطور اهداف آقای نتانیاهو رو چطور پیاده کرد، یعنی هولوکاست رو انکار کرد و از دیوید دوک دعوت کرد که به کنفرانس انکار هولوکاست بیاد و نتانیاهو چه رقص و پایکوبی کرد. به یاد بیاریم در 1388 موقعی که رقابت بین احمدی نژاد و موسوی بود، نتانیاهو با تمام قوا رفت پشت احمدی نژاد. یا به یاد بیاریم چون دوسته. بعدن احمدی نژاد چهره خودش رو نشون داد با نامه هایی که به محمد بن سلمان نوشت، عرشبت که به رئیس جمهور امریکا نوشت که عرشبت که تحریم باید اینجوری بشه اونجوری بشه و خلاصه چهره خودش رو واقعا نشون داد. مجموعه این عوامل به علاوه عواملی که من توضیح دادم قابل توجه اونایی که من نامشون رو هفته گذشته خوندم که اینا رو وسیعاً من تو برنامه‌ام باز کردم که چطور در 10 سال اول حکومت خمینی اولا چی پشت خمینی بود، عرشبت که چی انتقال قدرت از شاه به خمینی رو مدیریت کرد، چطور در 10 سال اول به خمینی اسلحه داد، چطور موقع ورود خمینی هم مأمورین موساد هم کارمندای سفارت اسرائیل در فرودگاه مهرآباد عکس بزرگ خمینی رو دستشون گرفتن و گفتن الله اکبر خمینی رهبر. اینا نکات تاریخیه که من تو این برنامه بارها و بارها و بسیاری از منتقدین این برنامه اون زمان با تمام قوا پشت خمینی بودن. دلم میخواد این نکات یادآوری بشه. از اون موقع من گفتم این یک ابر سیاهه. 8 سال تمام امریکا به عراق اسلحه داد، اسرائیل به ایران اسلحه داد، برای اینکه این دو کشور خرد و متلاشی بشن تا برنامه‌های اسرائیل بزرگ پیاده بشه، و خمینی این کار رو کرد براشون. برای اینکه بعد از 2 سال اینه که جوانان جانباخته رفتن و در میدانهای مین صد و هزار هزار کشته شدند و چیز بهشت رو به گردنشون آویزون کردن. ایران 400 تا 500 میلیارد دلار ضرر اقتصادی دید و غیره و غیره. ولی هم عراق حاضر شد به صلح، هم سازمان ملل، هم عربستان و کشورهای عربی حاضر شدن 40 تا 60 میلیارد دلار خسارت به ایران دادن. و ما میدونیم که خمینی و هاشمی رفسنجانی و واقعا دولت پنهان هدفشون این بود که از طریق نجف و کربلا قدس رو بگیرن و اسرائیل و امریکا بهشون گفتن پاتون روی چشم ما تشریف بیارید، برای اینکه این دو کشور با خاک یکسان بشن. و تا زمانی که خمینی جنگ عراق رو ادامه میداد به کشتارها ادامه میداد، به به و چه چه در نیویورک تایمز، لوموند، سی ان ان، بی بی سی، امام ازش چه امامی ساختن. تا شوروی از هم فرو کاشید و امریکا یعنی کت خدا کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و قرار بر این شد که تسلط بلا منازع بر جهان برای اولین بار در تاریخ. این برنامه ای که من اسنادش رو اینجا بارها و بارها و بارها باز کردم. اگر اصلاح طلبا و یارانشون در ایران یعنی چپهای بریده نمیخواد به این اسناد توجه بکنند، چه باید گفت؟ اینا خواهم گفت که در صدد امنیت ایران نیستن، الان در صدد امنیت اسرائیل هم ایرانی نیستن اینا. بنابراین چپ خدای اینها تصمیم گرفت که 7 کشور و از جمله ایران رو از پا در بیاره. از اون موقع است که با ایران در می افتن. اینه که روزنامه کیهان میگه از اول اینا مخالف چیز بودن و امثال هم و امثال هم. آره یه مقدار ضرباتی بهشون خورده بوده، ولی اگه اینطور بود به چه دلیل این همه اسلحه می دادن؟ چطور این همه بحبه و چهچه می کردن؟ چطور تا زمانی که کشتارهای هزاری هزاران هزار در زندان‌های ایران می‌شد نطق حقوق بشر نیویورک و واشنگتن اصلا صداشون در نمی‌اومد؟ این روشنفکرای امریکایی و استادان دانشگاه صداشون در نمی‌اومد؟ حقوق بشری اون زمان وجود نداشت، چون میخواستن که این قتل عام‌ها صورت بگیره، برای اینکه برنامه خمینی یک از بین بردن نیروهای چپ و تارمار کردن نیروهای ملی بود و حکومت اسلامی. و بعدش هم میدونستن که اگر شاه با عراق حمله نکرد و در واقع قرارداد الجزیره رو بست، از اون موقع نبخشیدنش و میدونستن که خمینی این جنگ رو آغاز خواهد کرد. اینا تاریخ هایی هم که نسل جوان ما باید بدونن و من در جای دیگه ندیدم. پس این تا اون زمانه، موقعی که قتل عام‌ها صورت گرفت، چپ‌ها به نابودی کشیده شدند، نیروهای ملی تارمار شدند و ارتجاع پاشو محکم کرد و بعدش هم شوروی از هم فرو پاشید. بنابراین اینا تصمیم گرفتن، آقای پال ولفوویچ که من مقالش رو اینجا بارها و بارها Clean Break اسرائیل بزرگ، Project for New American Century، اینا رو شما در روزنامه اصلاح طلب یا چپ‌های بریده نمی‌بینید. بگذاریم که حالا مجاهدین یا عرصبت که این سلطنت طلب ها و امثال ها، ولی چپ‌های بریده هم توجه نمی کنن که هدف امریکا شد تسلط بلا منازع بر جهان، پایان تاریخ. یکی از کشورهایی که باید از پادر بیاد ایرانه، که اینا ما میدونیم از افغانستان آغاز کردن، یعنی در واقع با به بهانه یک پرل هاربر دیگه که 11 سپتامبر باشه از افغانستان آغاز کردن، بعدش هم عراق، و بعد همین آقای پاول فوریس و یاران صهیونیستش گفتن مردان واقعی بغداد نمیرن، میرن به تهران. هدف بعدیشون تهران بود. از اون موقع است که ایران در برابر اینا وای میشه. دلم میخواد زیر این خط بکشم، برای اینکه چپ‌های بریده دیالکتیکشون رو نخوندن که چطور تضادها جا به جا میشه. از اون موقع ایران در برابر اینها میایسته. همه اینا ما میدونیم امپریالیسم و به طور کل نظام سرمایه‌داری یک تضاد مجسمه. اسامه بن لادن رو درست میکنن، بعد میکشنش و جسدش رو تو دریا میندازن. ملا عمر رو درست میکنن، تبدیل به یه خاری تو چشمشون میشه و بالاخره همین دنباله های ملا عمر شکستشون میدن و به قدرت میرسن. ابو موسب زرعابی رو درست میکنن، بعد باید با بمب بکشنش. خودشون همین آقای البغدادی رو درست میکنن، مال داعش رو، و تربیتش میکنن تو زندانهای عراق و میفرستنش سوریه، دوباره باید با بمبارونش بکنن. و همینطور بگیر و برو. یعنی تمام این کارهایی رو که خودشون کردن برای حکومت‌های اسلامی و استفاده از اسلام سیاسی برای نابود کردن دو نیرو، چپ و نیروهای ملی، دوباره همینا به صورت خودشون برمیگردن و تبدیل به خاری تو چشم خودشون میشن، از جمله جمهوری اسلامی. و شده. و در نتیجه از این موقع ما میدونیم مسئله اتمی ایران مطرح میشه. همینطور که گفتم یکی از عللش داستان احمدی نژاد و این کارهای ضد انسانی که انجام داد، ولی پشت اون عبارت است همینه که گفتم که ایران میباید از پا در بیاد. و هنوز برای از پا در آوردن ایران حالا صحبتش رو خواهم کرد، دست بر نداشتن. هدفشون نابودی ایرانه. هدفشون پیاده کردن برنامه برنارد لوئیس و یونیون و اسرائیل بزرگ و برنامه‌ایه که عرشبت که سکوتر لیبی و ریچارد پرل برای نتانیاهو نوشته، کلین بریک، اسرائیل بزرگ، که یکی از کشور چندین کشور باید تجزیه بشن از جمله ایران. در این زمین است که باید رابطه به برجام صحبت کرد. بنابراین از اون موقع به بعد اینا در ایران رو، مسئله اتمی ایران رو میبرن به سازمان ملل، از سازمان انرژی اتمی میبرن به سازمان ملل و قطعنامه، نمیخوام وارد جزئیات بشم، تو برنامه های جدال آقای یوسف عزیزی اینا رو مفصل باز کرده و به نظر من این برنامه ها کاملا قابل دیدنه و زحمت کشیدن برای این کار. نمیخوام من وارد جزئیات بشم که در واقع قطعنامه، پشت قطعنامه، پشت قطعنامه و شرایط در ایران طوریه که نه روسیه و نه چین نمیتونن اینا رو وتو بکنن و در نتیجه به اصطلاح مسئله ماده هفت شورای امنیت در مورد ایران، تحریم های وحشتناک و تهدید روز و شب به حمله به ایران و در نتیجه شرایط طوری، عزیزان به یاد بیارن که دهه 1390 اوائل به اصطلاح از 1390 یعنی در دوره احمدی نژاد شرایط ایران چه شرایطی شده بود و در نتیجه خامنه ای مجبور شد که جام زهر بنوشه. اینا رو بارها به بارها گفتم و با ویلیام برنز در وزارت خارجه امریکا مستقیما و از پشت سر احمدی نژاد وارد مذاکره شد. همینطور که گفتم جک سالیوان هم در این مسئله نقش داشت در عمان و همینطور که بازم بارها و بارها گفتم مطابق معمول یک بشه انتخابات 92 انتخابات قلابی و مهندسی شده ای را انداختن. روحانی بر سر کار اومد، ما میدونیم با چه مکانیزم هایی، و بعدش هم آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه شد که انگلیسی بلدن، ایشون دوست آقای ارشاد که جانکری هستن و غیره و غیره. دو سال مذاکره و برجام صورت گرفت و جوانا ریختن توی خیابان رقص و پایکوبی الله کرم. برجام چی مفادش؟ به طور خیلی خلاصه، ایران باید سانتریفوژهاشو از چند هزار به چند صد تا تقلیل بده. تمام اون چیزهایی رو که ما میدونیم خامنه ای زمانی این رو قبول کرد که اینا قبول کردن ایران در ایران بتونه غنیسازی صورت بگیره، منتها تا 3.6 یا حالا 3.6 و غیره و غیره. هرچی هست تا یه مقدار معینی میتونه فقط ایران نگه داره، بقیهشو باید به خارج بفرسته. در رآکتور عراق سیمان باید بریزه، فردو رو عملا باید تعطیل بکنه، سانتریفوژا همینطور گفتم به شدت باید تقلیل پیدا بکنه، تحقیقات اتمی زیر نظر سازمان انرژی اتمی بره، چند صد جاسوس عملا به عنوان مأمورین سازمان انرژی اتمی بیان و تمام سوراخ سنبه های ایران رو به طور سرزده بازرسی بکنن، در تمام تأسیسات اتمی دوربین های مدرن و قدرتمند گذاشته بشه و ایران پروتکل الحاقی رو هم بپذیره. ولی اینایی تنها نبود، ایران اینقدر رقص و پایکوبی کرده بود که تمام این تعهدات رو قبل از موعد انجام داد. مجلس ایران برجام رو به تصویب رسوند. از طرف امریکا چی؟ کنگره امریکا این رو به تصویب نرسونده بود و فقط یه فرمانی بود از طرف رئیس جمهور اونجا. یعنی امریکا هیچ گونه تعهدی نداشت در حالی که ایران تعهد داشت. ولی از همه مهمتر در متن برجام اومده بود که این قرارداد یا برداشتن تحریم ها تعلیق میشه و نه لغو. آقای محمد جواد ظریف این چیز کوچولو رو به استماع ملت ایران رسونده بود که این فقط تعلیقه و نه لغو. این میهنش رو دوست داره چنین کسی که موقعی که با سند رویاروش کردن ببخشید من اینو ندیده بودم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ایران تمام این تعهداتش رو انجام داد قبل از موعد، ولی تحریم ها برداشته شد در زمان آقای اوباما. اوباما به تمام کمپانی ها به تمام چیزا اخطار کرد که درسته که این قرارداد بسته شده، ولی جرأت بکنید و برید. به هر حال از ابتدا ما میدونیم ابتدای چند میلیارد دلاری اومد، چند تا شرکت اومدن و غیره و غیره، ولی بعدش متوجه شدم که این یه چیز موقته و فقط تعلیقه و نه لغو. امریکا هیچ گونه تعهدی نداره. کنگره امریکا اینجا به تصویب نرسونده و در نتیجه اگر رئیس جمهوری عوض بشه میتونه کاملا، و حتی اوباما گفته بود که اگر رئیس جمهور بعدی بیاد کاملا حق داره از نظر قانونی، از نظر قوانین امریکا که اینو بسا فسخش بکنه، که ما میتونیم همینطور هم شد. و آقای دونالد ترامپ تشریف آوردن و به دستور دولت اسرائیل صهیونیستا کاملا اینو کنار گذاشت، و نه تنها کنار گذاشت بلکه تا به امروز 3600 تحریم علیه ایران در واقع گذاشته شده. و فقط تحریم های اتمی نیست، حقوق بشر، کادساز، پادساز، تراستساز، تا 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 از ایران نیستش رو نگاه بکنم. و هدف این بوده که طوری باشه که این تحریم ها برداشته نشه. اگر مربوط به مسئله اتمی باشه راجع به مسائل دیگه بتونن به اصطلاح جلوی برداشته شدن تحریم ها رو بگیرن. و ما میدونیم در اون زمان سپاه پاسداران رو هم تحریم کردن و در نتیجه هر ایرانی که سربازی رفته یا جز سپاه بوده به هر حال اونم تحریمه و غیره و غیره. همینطور که گفتم 3600 تا تحریم. بنابراین این داستانیه که اقتصاد ایران لطمه شدید خورد و ما میدونیم به هر حال آقای دولت رو تا زمانی که دولت روحانی بود ما میدونیم که بر سر تومن رفت و چطور دلار 3000 تومانی به 30000 تومانی رسید و غیره و غیره که نمیخوام وارد جزئیات بشم. و واقعا اقتصاد ایران رو کاملا وابسته به برگشتن به برجام دولت روحانی گذاشت و اصلا یعنی شعارشون بدون احیای برجام نمیتوان مشکلات کشور و مردم را حل کرد. عزیزان مقاله آقای احمد زیدآبادی رو توی اعتماد بخونم. ولی این دیدگاه ایناست که هستی ایران، آینده ایران وابسته به برجام و اگر در واقع امضا نشه ایران آینده ای نمیتونه داشته باشه. حالا دلم میخواد اینجا تأکید بکنم این برجام یکه که ایران تمام تعهداتش را انجام داد ولی تحریم‌ها برداشته نشد. خواست ایران اینه که امریکا برگرده به برجام یک، ایران با وجود اون که حالا صحبت کردم موقعی که آقای دونالد ترامپ این کارو کرد مطابق ماده 26 و 36 همین قرارداد خانمان برانداز، طرف مقابل میتونه قطعی از تعهداتش رو کنار بذاره و در نتیجه ایران شروع کرد شما رو سانسه باشه رو بالا بردن و بعدش غنی شاکی رو از 20% تا 60% و غیره و غیره، که چه داد و فریادهایی، چه به اصطلاح تهدیدهایی از طرف اسرائیل، امریکا و غیره و غیره، به اینجا رسیدیم. حالا دلم میخواد نظر خودم رو گفتم که برجام یک چی بوده و چطور به نظر من لطمه بسیار سنگینی همین برجام یک که آقای ظریف امضاش کرده هم به حق حاکمیت کشورمون و به هم استقلال کشورمون، که اینا مخصوصا هم به اصطلاح مکانیزم ماشه رو گذاشتن بیا تور که حق میده به امریکا که چه ضرباتی به ایران بزنه اگر دوباره وارد برجام بشه، و همین که به اصطلاح اون پروتکل الحاقی رو که اینا میتونن سرزده، گفتم چند صد جاسوس واقعا بیان و تمام سوراخ سنبه ها رو و بعد اطلاع بدن که دانشمندهای تاپ ایران کی هست، برای اینکه عرض شد که به وسائل مختلف اسرائیل بتونه تک به تک اینا رو از بین ببره. جاسوس هم هیچ مشت جاسوس هم و تمام سوراخ سنبه از جمله پایگاه های نظامی ایران رو. یعنی به نظر من برجام یک حق حاکمیت و استقلال ایران رو تا حد زیادی لگدمال میکنه. منطقه آقای ظریف که نمیگه این ترکمانچایه، میگه نه قرارداد خزر ترکمانچای با روسیه و کشورهای اطراف، تفاهم نامه با چین اون ترکمانچایه، برجام ابدا بهترین قراردادیه که ایران در تاریخش داشته. میخوام اینجا عرض بکنم که همین با همین شرایطش اگر تحریم ها برداشته بشه بنده موافقشم. اگر تحریم ها برداشته بشه و دوباره جوانا بیان تو خیابون رقص و پایکوبی بکنن، نظرم اینه که هم دلواپسان هم هسته سخت قدرت، هم سودبرندگان از تحریم، هم جبهه پایداری، همشون سکوت خواهند کرد، چون شور و شوق برای برگشت به برجام طوریه که اصلا کسی نمیتونه در برابرش مقاومت بکنه، ولی به شرطی که امریکا تحریم‌ها رو برداره، به شرطی که امریکا تحریم ها رو برداره. چند تا خط زیرش باید بکشم. امریکا تحریم ها رو خواهد برداشت؟ آقای دونالد ترامپ رفت کنار و آقای بایدن اومد و روزنامه های اصلاح طلب اومدن تو خیابون و رقص کمر، هر شبه که الله کرم تو روزنامه هاشون، که من اسم بعضی از مقاله نویساشون رو اینجا بردم، خانم سارا معصومی و فریدون مجلسی و عشاد احمد زیدآبادی و عباس عبدیه و و و و منتها خیانت دیگه اینا این بود که به مردم ایران دوباره نگفتم، همینطور که ظریف به مردم ایران نگفت که این تعلیق لغو نیست. خیانت از این بالاتر نمیشه. خیانت دیگه اینا و وطن فروشیشون این بود که به مردم ایران نگفتن که برنامه آقای جیک سالیوان، این جوجه فاشیست انتونی بلینکن، این صهیونیست دعاتشه و صهیونیست پشتشون یعنی جو بایدن چیه، در حالی که هر سه اینها برنامه هاشون رو رک و پوشتنده اعلام کرده بودن که من تو این برنامه اینا رو آوردم. و اونم عبارت از این بود که گفتن آره دونالد ترامپ که اومده اینجوری بیرون اشتباه کرده، ما باید برگردیم، منتها ما یک برجام قدرتمندتر، فراگیرتر و دراز مدتتر میخواییم. یک. دو، ایران باید اول برگرده. ایران اول باید، اینو بهش میگن سیکونس، یعنی ترتیب برگشت به برجام، ترتیب برگشت به برجام. امریکا نظرش اینه که اول ایران باید برگرد. یعنی چه؟ یعنی تمام این کارهایی رو که در عرض این دو سال انجام داده، ما میدونیم یک سال ایران سبز کرد تا شاید اینشتکس و پینشتکس طرف این از طرف این اروپایی‌های متمدن راه بیفته. این آدم‌های شیاد و دروغگوی ضد انسان عمل کردن؟ نکردن. عمل نکردن و در نتیجه می‌خواستم این رو عرض بکنم که اینا میگن اول باید ایران برگرده و در نتیجه تمام اون کارهایی رو که انجام داده باید از بین ببره، تمام 20% و 36% و غیره و غیره رو نابود بکنه، تمام سانسکوژاش رو دوباره اسقاط بکنه و غیره و غیره تا ما هم برگردیم. یعنی ایران خارج شده و نه امریکا. وقتی که ایران برگشت ما هم برمیگردیم، اونتا تحریما رو برمیداریم ابدا. بلا فاصله خواستای دیگه ما داریم که از اول قرار بوده این خواستا اجرا بشه. اولین خواست چیه؟ بنابراین من راجع به برجام یک صحبت کردم و گفتم که اگر صورت بگیره، اگر انجام بشه و تحریما برداشته بشه، منم اینجا رقص و پایکوبی میکنم. دلم میخواد این رو بعضی از بینندگان بدونن. اگر تحریم ها رو برداره، منم اینجا رقص و پایکوبی میکنم، برای اینکه میدونم یه گشایشه. حالا بگذاریم که این مسائل ایران رو حل نخواهد کرد و فساد رو بیشتر خواهد کرد و ایران زیر سیطره و غیره و غیره، کاری ندارم. ولی اکثر مردم قانع شدن که واقعا اگر تحریم ها برداشته بشه مسائل کشورشون حل خواهد شد و رابطه دوباره با امریکا برقرار خواهد شد. ما باید هم با شرق هم با غرب، چه کسی مخالف اینه؟ ما مخالف رابطه با غربی؟ آقای اینه چپای باریده؟ ما مخالفیم؟ ما شائقیم که ایران با امریکا رابطه داشته باشه. مثلا شما امریکا رو نمیشناسید. امریکا مذاکره نمی کنه. حالا آقای بایدن و جیک سالیوان و انتونی بلینکن بحثشون عبارت از اینه که اول باید ایران وارد بشه و بعدش ما وارد برجام میشیم. ولی تحریم ها رو بر نخواهیم داشت و یه خواستهای کوچولویی داریم. یک، ایران باید موشک‌هاش رو متوقف کنه یا برداره، یعنی در واقع سیستم دفاعیش رو. اینو بهش میگن برجام دو. ایران موشک‌هاش رو برداشت، سیستم دفاعیش رو برداشت و غیره و غیره. امریکا تحریما رو برخواهد داشت؟ برجام دو مقدمه است برای برجام سه. برجام سه چیه؟ عبارت از اینه که ایران به سوریه، به لبنان، به فلسطین، به یمن نباید کمک بکنه. اینو بهش میگیم برجام سه. ایران تمام اینا رو انجام داد، رابطه‌شو با سوریه قطع کرد، رابطه‌شو با حزب الله قطع کرد، به یمن کمک نکرد و فلسطین رو رها کنه، فکر به حال ما کنه، همه اینا رو انجام داد که عبارت باشه از برجام سه. امریکا تحریم‌ها رو برمی‌داره؟ بر نخواهد داشت، برای اینکه برجام چهار رو می‌خواد. برجام چهار چیه؟ به رسمیت شناختن اسرائیل. حتی اسرائیل رو، یعنی فلسطین رو رها کن، همینطور که نجات پرستای ایرانی که دشمن مردم فلسطین و طرفدار امنیت اسرائیل هم این کار هم کرد، اسرائیل رو هم رسمیت شناخت، تحریما رو بر می‌داره، بر نخواهد داشت تا ایران اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسه. ایران حتی این کار رو کرد، یعنی برجام پنج رو انجام داد، تحریما رو بر می‌داره، بر نخواهد داشت. رابطت رو باید با روسیه و چین قطع بکنی. ایران این کار کرد، مقدمه است بر این که امریکا پایگاه نظامی میخواد. عزیزان ممکنه تعجب کنن که من اینطور صحبت میکنم، فکر میکنم اینا اغراقه. چرا فکر میکنم اغراقه؟ چون امریکا رو نمیشناسم. و امریکا که میگم، ملت امریکا رو نمیگم، دولت پنهان امریکا رو، هیئت حاکمه امریکا رو، امپریالیسم امریکا رو نمیشناسم. امریکا یعنی همین دولت پنهان، همین دیو درنده خو که بعضی ها میگن تو اومدی اینجا داری انتقاد میکنی. این آدم های کم شعور و یا بی شعور نمیدونن که تو برای اینکه دشمن رو بشناسی در بطن این جانور وحشی باید زندگی بکنی. کسی که میخواد کاپیتال رو بنویسه باید تو لندن باشه. کسی که میخواد اقتصاد امریکا رو مثل پال سویزی بنویسه توی نیویورک باید باشه. برای شناخت دشمن در بطن این جانور وحشی باید بود. به این دلیلی که من تو امریکا هم. اگر اینجا نبودم که این چیزا رو نمیدونستم به این دقت. امریکا کشورهایی رو که پایگاه نظامی نداره یا نیروهای ویژه‌اش توش نیستن به رسمیت نمیشناسه. بنابراین امریکا، حالا آقای امیر عبداللهیان یا دیگرانشون، نه تنها حالا اصلاح طلبا، خیال میکنن امریکا چیزها رو برخواهد داشت، تحریم ها رو برخواهد داشت. حالا همه اینا رو که من صحبت میکنم بر پایه 70 سال تجربه با این جانور وحشیه که 70 سال پیش به کشور ما تجاوز به عنف کرد و من با چشمان خودم شاهد و ناظر این تجاوز بودم و بعدش که اومدم جنگ ویتنام رو ناظر بودم و تمام تجاوزاتی که اینا به نقاط مختلف و کودتاهای جنایتکارانه که علیه 60-70 کشور اینا انجام دادن و الان هنوز مشغولشن برای از پا در بردن روسیه و چین، برای اینکه بعدش ایران رو از پا در بیارن. هدف اینا مسئله اتمی ایرانه، مسئله اتمی ایران نیست. تا زمانی که این اصلاح طلبا و این چپ‌های بریده در ایران این مسائل را نفهمند، چاره‌ای ندارند جز این که خیانت به کشورشون بکنن. امریکا مسئلهش مسئله اتمی نیست، مسئله از پا در آوردن ایرانه. در اینکه هر کدوم از این قدم‌ها که برداشته بشه، اگه ایران موشک‌هاشو و سیستم دفاعیشو برداره، خط مقدمش و بعد دور بعدیش یعنی خاکریزهای بعدیش که سوریه و لبنان و یمن و فلسطین هست، اینا خط دومیشه. هدف اینا برداشتن ایناست تا اسرائیل بتونه برنامه های اسرائیل بزرگ رو پیاده بکنه و نتانا بیاد لبنان رو تا رودخانه لیتنی بلا فاصله اشغال بکنه، بلکه به ایران حمله نظامی بکنه. علت این که الان نمیتونه و امکان حمله نظامیش نزدیک به صفره، برخلاف دیدگاه دوست ارجمندم دکتر یروان ابراهامیان که من چند روز پیش باش دیدار داشتم، که هنوز معتقده که آره امریکا به ایران حمله خواهد کرد. شما تعجب میکنم. به هر حال بگذاریم، اینا هدفشون اینه که برجام 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و همینطور تا تجزیه ایران رو پیاده بکنن. ببینیم، امیدواریم همینطور که من میگم امکان حمله نظامی امریکا به ایران نه صفر، نزدیک به صفره. از این حرامزاده ها هیچی بعید نیست. به همین ترتیب امریکا الان در این تنگنایی که گیر کرده که حالا راجبش صحبت خواهم کرد، داره از نظر اقتصادی تو این کشور و در اروپا، ببینید اروپایی ها میخوان که نفت ایران دوباره وارد بازار بشه. برای همینه که به دست پا افتادن و آقای جوزف یوسف مورل رو فرستادن به ایران و بعدش آقای انریکه مورا و امثال و امثال، برای که تو تنها گیر کردن. همینجوری نیست. حالا هنوز که هنوز میگن آقای جو بایدن که اومد به عربستان به پابوس محمد بن سلمان، اون موقع دوباره میخواد عرشبت که این مذاکرات آغاز بشه. همینطور که گفتم، همینطور که حمله نظامی نزدیک به صفره، ممکنه به دلیل این فشارهایی که روشون هست، ما میدونیم علت این که ایران این همه شور و شوق نشون میده، یکی اینه که نمیخواد فعلا از برجام بیرون بره، حالا خودشون یه بحثه که آیا واقعا ایران باید در برجام بمونه، آیا در NPT یعنی به اصطلاح این سازمان نمیدونم فلان گسترش اتمی بمونه یا نمونه. اصلا توی دنیای زندگی میکنه اسرائیل با 5-6 میلیون جمعیت باید 200-400 بمب اتم داشته باشه، توی NPT نباشه، ولی بیاد و در NPT آقای گروسی بعد از اینکه اومد به ایران و اون تهدیدات رو به ایران کرد، فلافاصله رفت به اسرائیل. اسرائیل اصلا جز NPT نیست. ما تو همچین وقت میگن سازمان ملل، توی همچین دنیایی داریم زندگی میکنی. به هر حال ممکنه، امیدواریم حداقل بذارن ایران نفتش رو با اروپا بفروشه، ولی پولش برمیگرده. ایران بعد از اینکه برجام امضا شد کلی به اصطلاح اقتصادش اینجوری شد اونجوری شد و غیره و غیره، ولی پولی برگشت به ایران، پولی به ایران بر نگشت، برای اینکه هم ایران را از شیر دیرونش کردن، هم شرکت ها اعتماد ندارن که چه خواهد شد، و همین که عرشبت که بانک ها حاضر نیستن پول. امریکا بلا فاصله یکی از بانک های فرانسوی که به اصلا خطا کرده بود 9 میلیارد دلار اصلا جریمش کرد، کت خداست. به هر حال خواستم یه مقدار راجع به این قضیه صحبت کرده باشم که داستان برجام چی هست. اصلاح طلبا، ظریف، روحانی، خیانتشون در اینه که این چیزا رو برای ملت ایران، برای جوانای ایران توضیح نمیدن. اینا هدفشون امنیت، ایجاد امنیت برای اسرائیل و نه برای کشورشون. اونهایی که برجام دو رو میخوان، که اصلاح طلب ها میخوان، هاشمی رفسنجانی چی میگفت؟ موقع موشک پرانی نیست. الان سبیه محترمش، دختر محترمش فائزه، نصبش همینه. شما احتیاج الان باید رفت پای مذاکره، یعنی تسلیم شد. هاشمی رفسنجانی به دنباله هاش در صدد امنیت اسرائیل هم، برای اینکه همین موشک ها امنیت اسرائیل رو به خطر میندازن. در صدد این نیستن که اگه این موشک ها برداشته بشه اسرائیل انگیزه پیدا میکنه که به ایران حمله نظامی بکنه. اون موقع این داستان در این حد، برای اینکه باید به مطالب دیگه برسیم، امید ما اینه که برجام یک اونطوری که قول دادن که تحریم ها برداشته بشه و ایران هم به تمام تعهداتش عملا، یعنی تحقیقات نتانه حالا سانسیفوش ها عصبت که وغیره وغیره، در واقع تحقیقات اتمیش یعنی تحقیقات علمیش هم میره زیر نظر این جاسوس ها. حق حاکمیت ایران رو، استقلال ایران رو لطمه عظیم میزنه با همه اینا. همینطور که گفتم اگر تحریم ها برداشته بشه ما هم میتونیم رقص و پایکوبی بکنیم که کسی فکر نکنه ما آره، چون اینا نظرشون اینه که آره امریکا کاملا نیت بسیار پاک داره، این دلواپسان هم که نمیذارن، هسته سخت قدرته، دولت پنهانه، سود برندگان از تحریمه و غیره و غیره. امریکا رو تبرئه میکنن، دشمن رو تبرئه میکنن. ایران باید روی پای خودش بایسته و این شعار خائنانه اصلاح طلبا رو که بدون احیای برجام نمیتوان مشکلات کشور و مردم را حل کرد، مردم ایران بزنن توی دهان متعفن اینا. ایران باید روی پای خودش بایسته. ایران 3600 تحریم داره از طرف این جنایتکارا. روسیه، فدراسیون روسیه 10000 تحریم داره. چطوره که اینا نتونستن نه تنها از پا درش بیارن، خودشون دارن از پا در میان. به اقتصاد روسیه نگاه بکنیم، تورمش داره میاد پایین، روبل داره میره بالا، مشتریان سطح جهانی پیدا کرده و حالا مقاله خواهم خون که درآمدش چه قد رفته بالا و چطور تونسته با تمهیدات تمام این تحریم ها رو به صورت خود این جنایتکارا برگردونه، به صورت خودشون برگشته. چرا ایران نتونه؟ به دلیل سیاست های داخلی که از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شده، در دوره های هم خاتمی هم احمدی نژاد هم روحانی که به اوج خودش رسید و آقای رئیسی هم که خیلی ها فکر نمی کردن این طور باشه، همین سیاست ها رو داره دنبال می کنه. بنابراین مشکلات اقتصادی ایران مسئله برجام نیست که فکر کنیم امضای برجام می تونه مسائل اقتصادی ایران رو حل بکنه. 70-80% سیاست های داخلیه که ملت ایران باید در برابر این سیاست ها با تمام قوا مبارزه بکنه و مبارزه شون هم ادامه داره. ما از این مبارزات باید دفاع بکنیم. به همین سیاست های داخلیه و نه سیاست خارجی که ایران رو میتونه از پا در بیاره. این رو بارها و بارها و بارها باید روش تأکید کرد که تضاد بین سیاست داخلی جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش وجود داره. بنابراین میرم روی نکته دوم. جهان داره عوض میشه. ایران بخشی از سیاست خارجیش این بوده که به نظر من کارهای مثبتی شده. یکی مسئله کرونا رو تا حد زیادی که دولت جنایتکار روحانی نمیتونست در اومدن در بعضی از پزشکا، نمیخوام دوباره اسم ببرم، چاره ما واکسن روسی و چینی، حتما باید امریکایی‌ها بیان به ما واکسن بزنن، نمیخوام اسم ببرم و چه کردم. این یک که حل شد تا حد زیادی، برای اینکه مرگ و میر تا جایی که من میدونم به 3 نفر در روز تا چند وقت پیش رسید و این مسئله بسیار مهمی بود. برقراری رابطه با چین، با روسیه، با ترکمنستان، با قزاقستان و غیره و غیره، همه اینا مهمه. رفتن توی پیمان شانگهای، رفتن و پیوستن به بریکس، همه اینها ایناست که تعیین کننده است برای آینده ایران و اقتصاد ایران رو میتونه احیا بکنه. آره، شک که وجود نداره که هم اصلاح طلبا و هم چپهای بریده طرفدارشون مخالفن، یعنی سرسپرده امریکان و دشمن خونین هم چین و هم روسیه. منتها ملت ایران به حرف اینا گوش نخواهد کرد. جهان داره عوض میشه و میخوام بخشی از این رو برم روی امریکای لاتین و بعدش جهان به کدام سو میرود، اینا رو در هفته های آینده بخش های مختلف رو که در آسیان چه اتفاقاتی داره میفته، در چین داره چه اتفاقاتی میفته، عرصه در خود خاورمیانه چه اتفاقاتی داره میفته و غیره و غیره. ولی امروز همینطور که قبلا صحبت کردم، به خاطر انتخاباتی که در کشور کولومبیا شد میخوام راجع به این صحبت بکنم. من وضعیت 3 کشور امریکای لاتین رو از دهه 1990 دنبال کردم. مکزیک، آرژانتین و برزیل که امریکا در زمان ریگان دهه 1980 چه بسر این کشور آورد تا خرخره اینا زیر بار قرض رفتن. در هر شبت که مثلا در آرژانتین آقای منم بود، در برزیل یک کسی دیگه بود، در مکزیک این آدم های خود فروخته بودن و تمام اموال و ثروت‌های ملی این کشور رو واقعا در زمان ریگان اینا بالا کشیدن. بگذاریم، در نتیجه در اکثر کشورهای امریکای لاتین در دهه 1990 در بحران‌های عظیمی داشتن به سر می‌بردن، ورشکستگی کامل و بعدش هم دولت‌های سرکوبگر و امثالهم و امثالهم. تا ما می‌دونیم اواخر دهه 90 هوگو چاوز برای اولین بار، ما می‌دونیم حالا اصلاً که مقاله بسیار جالبی در آخرین شماره مانتی ریویو اومده که چاوز داستانش چیه و رابطهش با ایستان نظروش چی بوده. حالا اگه شد راجع به این قضیه صحبت میکنم و اینکه چرا اینا نتونستن سوسیالیسم قرن 21 رو پیاده بکنن، دنباله صحبتی که من راجع به سوسیالیسم کردم که امیدوارم در جلسات آینده دنبالش رو بگیرم. ولی اونم یه امتحان بود که در واقع به نوعی با شکست روبرو شد، دلالش هم کاملا آشکاره، بگذاریم. ولی موقعی که اصلا که اوگو چاوز در سر کار اومد، اولین جایی بود که در واقع این موج سرخ به قول معروف، البته قبلش در کوبا بود، در نیکاراگوئه بود، ولی موقعی که اوگو چاوز بر سر کار اومد دست به یک سلسله اصلاحات عمیق زد و از جمله به وجود آوردن تحصیبت که کمونهای متعدد، یعنی این انقلابی که در اونجا صورت گرفت توسط اوگو چاوز دستاوردهای عظیمی داشته. ما فکر نکنیم که دستاورد نداشته، اگر همین کمونها هزاران صدها به شاید هزاران کمون به وجود آوردن، میلیون ها نفر از مردم فقیر آب خوردن گیرشون اومد، مدرسه تونستن برن، موزیک رقص یاد بگیرن، یعنی از مادون انسان تونستن به سطح انسان واقعا برسن. دستاوردی که هوگو چاوز و انقلابش داشت اینا بود. منتها سطح نیروی تو علت این که میتونست این کار رو بکنه، اون موقع قیمت هر بشکه نفت حدود 100 دلار بود و امریکا اینو میدونست و بیشتر فعالیت ها و کمک هایی که به این کمون ها به اقتصاد و غیره و غیره انجام شد بر پایه درآمد های عظیم از نفت بود. تا میدونیم 2014 امریکا مسافرت به عربستان کرد، همین آقای جان کری، و بعد عربستان وادار کرد که شیر نفت رو باز بکنه برای از پا در آوردن ایران، روسیه و ونزوئلا. ایران رو تونستن از پا در بیارن تا حد زیادی، روسیه رو تا حد زیادی نتونستن، یعنی ابتدا به اقتصاد روسیه پایین رفت، شکست نسبی خورد، ولی تونستن خودشون رو بالا بکشن. از اون موقع در واقع تمهیداتی کردن، حالا صحبتش رو خواهم کرد که چطور شروع کردن خریدن طلا، بالا بردن به اصلا ذخیره طلاشون و غیره و غیره، ولی واقعا این ونزوئلا رو هم از پا در آوردن و میدونیم مادورو رو میخواستن از پا در بیارن. اگر این کمون ها نبودند میتونست این کودتای جنایتکارانشون که این نئونازی رو لئوپولدو لوپس و گوایدو رو، من گوایدو رو میخواستن به قدرت برسن، دوتا نئونازی که ما میدونیم بعضی از اصلاح طلبا از جمله مهدی نوربخش با تمام قوا دفاع کرد از همین لئوپولدو لوپس و آقای خوان گوایدو، دوتا نئونازی، همینطور که الان خیلی هاشون از آقای زلنسکی و نئونازی ها و نئوفاشیست های چیز دارن طرفداری میکنن. اینا طرفداران نئونازی و نئوفاشیست ها هستن به طور کلی. بگذاریم، نتونستن. ولی میخوام برگردم به کشورهای دیگه که یکی پس از دیگری بعد از اون در برزیل لولا دا سیلوا که یکی از رهبران کارگری بود بر سر کار اومد و ما میدونیم در حدود 40 میلیون نفر از مردم برزیل رو از خط فقر بالا کشید، کلی کار کرد برای حفظ جنگل های آمازون که واقعا اهمیت حیاتی برای حفظ محیط زیست داره و غیره و غیره. ولی ما میدونیم امریکا اونجا رو باز چیز نکرد و آدم فاشیستی مثل بولسونارو بعدش اومدن. عرض شد که بنابراین در یکی یکی اینا رو به طور خیلی مختصر میخوام برای عزیزان بگم. در آرژانتین در دهه 90 که منم بر سر کار بود، آرژانتین تا خرخره واقعا زیر بار قرض بود. تا بعدش آقای عرض شد که نستور کرچنر بر سر کار اومد و بعد همسرش کریستینا بر سر کار اومدن و در واقع اقتصاد آرژانتین رو تونستن احیا بکنن. ولی بازم بعد از این که موریسیو مکری یه میلیاردر دستراشی بر سر کار اومد، ما میدونیم آرژانتین رو تا خرخره دوباره زیر بار قرض برد. عزیزان به یاد بیارن موریسیو مکری موقعی که اومد اولین کاری که کرد 50 و چند میلیارد دلار از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول قرض گرفت، که الان آقای عرصبت که البرتو فرناندس که بر سر کار اومده در آرژانتین داره بهای اون رو میپردازه. بنابراین در زمان اوباما یک موج به نوعی کودتاهای صورت گرفت که این موج سرخ یا موج گلی رنگ رو، در واقع گلی رنگ و نه سرخ رو، که در امریکای لاتین به وجود اومده بود اینا رو از بین ببره. هم در برزیل این کار رو کرد، هم در اکوادور این کار رو کرد، هم در اوروگوئه این کار رو کرد، هم در پاراگوئه این کار رو کرد. ما میدونیم در اکوادور زمانی که رافائل کوریا در سر کار بود چه پیشرفت‌هایی در اکوادور شد. اقتصادش رونق پیدا کرد. در کیتو چه پیشرفت‌هایی صورت گرفت و غیره و غیره. عرصبت که اگر من بله بله که بعدش ما میدونیم لنین مورنو بر سر کار اومد، چی آدم دستراشی از آب در اومد با اون که اسمش لنینه، و الان گیلرمو لاسو بر سر کار اومده که آدم بازم دستراشیه و اقتصاد این کشور به طرف چه قهقرایی رفته و الان ما میدونیم که بومیان اونجا چه تظاهرات عظیمی در عرض همین چند روزه در اونجا انجام دادن. بنابراین اینا بعد از اینکه این موج قرمز و یا گلی رنگ در امریکای لاتین صورت گرفت، در زمان اوباما میخواستن که این موج رو از بین ببرن، از جمله در اکوادور. ما میدونیم در اوروگوئه آقای حسه قبلش هر شبت یه تباره وشکس یه دکتر ترقیخواه اونجا بر سر کار بود که کلی کار کرده بود برای اوروگوئه، و بعدش چلی که معروف حوزه موهیکا که فقط یک فولکسواگن اصلا بیرون شهر زندگی میکرد. عزیزان به یاد بیارم حوزه موهیکا. ولی اونجا هم اینا از کار افتادن و الان به اصطلاح لکالپو بر سر کار اومده که یه آدم دستراشیه. در پاراگوئه فرناندو لوگو بر سر کار اومد که یه کشیش ترقیخواه بود، همینطور که جان برتار اسیدی اریسید در هایتی بر سر کار اومد و اینا دو بار لاعقل علیهش کودتا کردن. ولی این رو میخواستم عرض بکنم که دوباره یه موج در امریکای لاتین آغاز میشه. من چون وقت داره میگذره دارم یه مقدار عجله میکنم. بنابراین این موج جدید رو میخوام برای عزیزان عرض بکنم که این امیدهای تازه ای رو به وجود میاره. عزیزان میدونن اخیراً به طور کلی امریکا از زمان مونروه، در واقع امریکای لاتین حیات خلوتش بوده و یه سازمانی به اسم سازمان کشورهای امریکایی درست کرده، OAS، که جلسه ای اخیراً در لس آنجلس داشتن. آقای عصبت که جو بایدن هم در اونجا شرکت یا تشریف آورده بودن به لس آنجلس. منتها از سه کشور کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه اینا دعوت نکرده بود آقای همین دولت امریکا. در نتیجه لوپز اوبرادور که به اصلاح رئیس جمهور مکزیک باشه اول تحریم کرد و بعدش هم افراد دیگه ای عرض شد که البته عرض چی به سرا عرض شود که خانم عجیبه که مال هندوراس، خانم زیومارا کاسترو، اونم به سا تحریم کرد. چند نفر و به هر حال این جلسه ای رو که ترتیب داده بودن از این کشورها به جای اینکه به سا موفقیت بیارن و دوباره امریکا بتونه به سا تسلط خودش رو تحکیم بکنه، با شکست کامل روبرو شد و از اون موقع به بعد در واقع این موج دوباره داره حرکت میکنه. ما میدونیم در پرو بعد از سالهای سال یه معلم ترقی‌خواهی به اسم پترو کاستیو بر سر کار اومده که داره یه کارهایی میکنه، با اینکه اکثریت مجلس اونجا، سنای اونجا علیهشن، ولی داره تقلا میکنه که بالاخره یه کارهایی بکنه. برای اینکه ما میدونیم در شهر لیما تمام این به شرا جلساتی رو که هم امریکا و هم کشورهای نیروهای فاشیستی و نئوناژی امریکای لاتین در شهر لیما تشکیل میدادن علیه ونزوئلا در زمانی که میخواستن کودتا بکنن، ولی بعدش پترو کاستیو بر سر کار اومده و الان در واقع یه مقدار به اصلا گرایشات چپ داره. بنابراین یکی پروه. در شیلی ما میدونیم بعد از اینکه در 1973 اینا ها چه کودتای جنایتکارانه ای علیه شود که انسان ترقی خواه کردن و پینوشه یه آدم فاشیست رو بر سر کار اومدن، بعدش ما میدونیم خانم بچله بر سر کار اومد که در واقع در زمان پینوشه کلی شکنجه شده بود، ولی نه قانون اساسی رو عوض کرد و نه کار مهمی انجام داد. و بعدش هر شود که یه آدم دست راستی دوباره سباچن پنیرو بر سر کار اومد که بعدش دانش آموزا و کارگرا و غیره و غیره شروع کردن تظاهرات عظیمی علیهش، بر اینکه قیمت به اشتراک قطار زیرزمینی رو بالا برده بود و وضعیت دانشجوها رو بهشون نرسیده بود و غیره و غیره، تا بالاخره در اونجا هم انسان ترقی خواهی گابریل بوریج بر سر کار اومد. بنابراین هم در پرو گابریل بوریج انسان ترقی خواهی بر سر در کاستیو اوز میخوام و در شیلی گابریل بوریج بر سر کار اومد. در بولیوی ما میدونیم چه اتفاقی افتاد. موقعی که اوو مورالس بر سر کار اومد در 2005، تا زمانی که بر سر کار بود رشد کشور بولیوی 5% در سال بود. چه کارایی کرده بود برای این کشور؟ کودتا کردن علیهش. عزیزان به یاد بیارم و یه آدم این مثل جنین اینس بر سر کار اومد که در عرض یک سال که رئیس جمهور بولیوی بود اقتصاد این کشور رو خرد و متلاشی کرد، که امریکا چه طرفداری ازش کرد و چه نقشی داشت در این کودتای جنایتکارانه، تا بالاخره مردم قیام کردن و بالاخره یکی از طرفدارانه ایوو مورالس، لوئیس آرسه، بر سر کار اومده و الان دوباره داره به اقتصاد بولیوی یه سرسامانی میده. بنابراین این سه کشور، پرو، بولیوی، شیلی، میایم به کولومبیا. به مدت 75 سال دست راستی ها و فاشیست ها بر سر کار اومدن. در عرض این مدت 260 هزار نفر از سران دانشجویان، سندیکاهای کارگری، چریکهای فارک و غیر و غیر کشته شدن و امریکا تسلط کامل با چندین در واقع پایگاه نظامی تسلط کامل به تمام امریکای لاتین از این طریق داشت و غیر و غیره. برای اولین بار در تاریخشون در یک شنبه 2 هفته پیش گوستاو پترو، چپی که در واقع جزء فارک نبوده ولی جزء جنبش دیگهی به اسم M19 بوده، ولی سالهای سال پیش کنار گذاشته بوده، تو دانشگاه تدریس میکرده و یه آدم ترقی خواهه، و این به نظر من یه نقطه عطف برای امریکای لاتین. بنابراین یه چهارمین کشور ارژانتین که ما میدونیم بعد از موریسیو ماکری البرتو فرناندز بر سر کار اومده که انسان ترقی خواهیه. در مکزیک لوپز اوبرادور که امریکا به شدت ناراحت از دستش. در نیکاراگوئه دانیل اورتگا، در کوبا دیاز کانل، عرشبت در هندوراس که قبلش مانوئل زلایا بر سر کار اومده بود، انسان نسبتا ترقی ها و لیبرالی بود، انداختنش. خانم هیلری معروف در 2009 اونجا کودتا کرد و دوباره مردم قیام کردن و خانم زیوما رو کاسترو بر سر کار اومده. در ونزوئلا مادورو رو نتونستن بندازن. عرض شد که مونتا هنوز در اکوادور و در اوروگوئه آدمای دست راستی بر سر کار هستن و پاراگوئه هم به همین ترتیب. از همه مهمتر به نظر من برزیله که در اکتبر آینده انتخابات خواهد بود و با احتمال قوی و یقین دوباره لولا دا سیلوا در سر کار خواهد اومد. اینا خبرهای بسیار بسیار مهمیه که این موج که دوباره آغاز شده، اگر لولا دا سیلوا بر سر کار بیاد، دوباره بر میگردیم به زمانی که اوگو چاوز داشت بازار مشترک به وجود می آورد، دستگاه ارتباط جمعی مشترک داشت به وجود می آورد و دست در واقع اجنبی رو از اونجا قطع خواهند کرد. و در عوض ما می دونیم الان سرمایه گذاری های هم چین و هم روسیه در امریکای لاتین از امریکا پیشی گرفته. بنابراین در این حد من میخواستم این بخش از جهان به کدام سو میرود رو برای عزیزان باز کرده باشم. و اما میرسیم به مسئله اوکراین. فرصت نیست که من دوباره برگردم و به عزیزان عرض بکنم که این جنگ یه جنگ نیابتی علیه روسیه است. روسیه برای دفاع از هستی کشورش، از هستی کشورش چاره ای جزی نداشته که دست به این عملیات نظامی بزنه. دلم میخواد ما از دست بعضی از این چپهای قلابی باید به جان مرشایمر که عرض شود که پیرو مکتب واقع گراش ببینید چی میگه. میتوانم بگویم که در تمام اظهارات علنی پوتین هین ماهای منتهی به جنگ حتی ذره اشاره و یا شاهدی مبنی بر این که او در صدد اشغال اوکراین، تصرف آن به عنوان بخشی از روسیه وجود نداشت. شما ببینید نیویورک تایمز چی می‌نویسه؟ کجا رسد به این که خیال حمله به کشورهای دیگر اروپای شرقی رو داشته باشید. دیگر رهبران روسیه از جمله وزیر دفاع آن کشور، وزیر خارجه‌اش و سفیر فدراسیون روسیه در واشنگتن، همه برای این که دلیل اصلی این درگیری گسترش ناتو تا مرزهای روسیه است تأکید دارن. سرگئی لاوروف وزیر خارجه فدراسیون روسیه چکیده نظر خود را در کنفرانس مطبوعاتی 14 ژانویه 2022 اظهار داشته. من می‌برین که کلید تمامی این رویدادها عبارت از تضمین عدم گسترش ناتو تا مرزهای روسیه است. با در نظر گرفتن این واقعیت باید پرسید افزایش نیروهای ناتو از 40,000 تا به 300,000 تا که در همین کنفرانس ناتو در شهر مادرید در همین هفته‌ای گذشت در همین چند روز پیش. به چه دلیل؟ آیا ناتو به چیز تدافعیه؟ ولی اینا دارن شکست میخورن. بنابراین این وقتی که باقی مونده دلم میخواد مقاله مهمی رو که عرض شود دیوید ستاکمن به عزیزان عرض کردم. دیوید ستاکمن کیه؟ توی انتیوار مقالش هست، مال دیروزه یا پریروز، سه شنبه است. دو بار در کنگره امریکا بوده، از مقامات نسبتاً عالی رتبه امریکا، دولت امریکا بوده و غیره و غیره. تحریم های واشنگتن غرب را از پا در می آورد، نه روسیه را. جنگ نیابتی و زبونانه واشنگتن علیه روسیه آخر این هفته به سطح تازه‌ای از بیهودگی و پوچی رسید. در کنفرانس گروه 7 رو میگه و کنفرانس ناتو رو، به این معنا که گروه که سران گروه 7 اعلام کردن اولا دیگر طلا از روسیه نخواهند خرید و ثانیاً روسیه را وادار کردن به نکول پرداخت بهره اوراق قرضش. چه دست و پایی اینا دارن میزنن؟ روسیه میگه من بهره اوراق قرضم میخوام بپردازم. امریکا میگه نه، تو حق نداری بپردازی، تو دیفالت کردی، یعنی نکول کردی. نیویورک وقت میگه که آره، بعد از یک قرن برای اولین بار روسیه دچار ورشکستگی شده. به سخن دیگر، تجارت معمولی تبدیل به چنان سلاحی در دست دولت امریکا شده که قدیمی ترین پول در تاریخ یعنی طلا دیگر در بازارهای جهانی نمیتواند تبادل شود. به طور همزمان در حالی که روسیه حاضر است دیون خود را بپردازد، دولت امریکا آنها را به زور تصاحب و یا منجمد میکند. جالبه، برای اینکه دیوید ستاکمن 100% طرفدار نظام سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی و سرمایه‌داری خصوصیه. حال باید پرسید ادعای اینان به تجارت آزاد و کسب و کار آزاد کجا رفته است؟ جواب: تب جنگ برپا شده توسط نئوکانها، تب جنگ برپا شده توسط نئوکانها، سکیونیست ها، چنان فکر اینان را مسموم کرده که حاضران حق بنیانی مالکیت خصوصی صاحبان ثروت و داد و ستد خصوصی را هم زیر پا بگذارند. تا جنگ تحریمی علیه فدراسیون روسیه را به پیش برند، جنگی که نه توسط کنگره اعلام شده و نه هیچ ربطی به امنیت و آزادی خاک وطن دارد. هوملند سکیوریتی در واقع نکول زورکی و غیر قانونی که واشنگتن به فدراسیون روسیه تحمیل کرده چنان کار مهمل و احمقانه است که به نظر می رسد مقامات واشنگتن قدرت تفکر خود را به کلی از دست داده باشند. واقعیتش اینه، تمام اینا به صورت خودشون برمی گرده. می دانیم که روسیه هفته گذشته اعلام کرد که حاضر است بهره وام‌های خود را به روبل پرداخت بکنه. به همین دلیل دولت روسیه مبلغ این بهره را به بانک‌هایی که زیر تحریم نبودند پرداخت کرد. سرمایه گذاران خارجی یعنی وام دهندگان از جمله امریکایی‌ها می توانستند این مبالغ را به دلار و یا دیگر پول‌ها تبدیل کرده و دریافت بکنند. در واقع وزارت دارایی روسیه اعلام کرد که حدود 400 میلیون دلار در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته بابت بهره وام‌های خود برای وام دهندگان واریز کرده. بنابراین به هیچ رو روسیه از پرداخت بهره وامهایش خودداری نکرده. آقای جو بایدن خودداری نکرده و یا نکول نکرده. با این وجود وام دهندگان امریکایی و غربی دارن تقلا میکنن پول خود را بدون شکستن تحریم های غرب به دست آورن، چرا که این پول ها باید از مجرای بانک تصفیه حساب روسیه بگذرن و این بانک زیر تحریم اتحادیه اروپا است. در نتیجه اونایی که وام دادن به شرکت ها کسب و کارهای روسیه الان نمیتونن بهره پولشون رو بگیرن، در حالی که روسیه حاضره بهشون پرداخت کنه. دولت امریکا هم بانک های این کشور را از جریان انداختن و تصفیه حساب وام های روسیه از اواخر ماه می باز داشته است. حال باید پرسید اگر این کار دزدی و سرقت آشکار اموال نیست پس چیست؟ 300 میلیارد دلار پول روسیه اگر سرقت نیست پس چیست؟ طلاهای ونزوئلا رو که بالا کشیدید اگر سرقت نیست پس چیست؟ 7.5 تا 9 میلیارد دلار پول ملت افغانستان رو بالا کشیدید اگر سرقت نیست چیست؟ دزدهای سرگردنه، شما متمدنید یا دزدید؟ وزارت خزانه‌داری امریکا علناً 400 میلیون دلار ثروت یا اموال خصوصی را به سرقت برده تا به جنگجویان عصر یک شنبه کنار رودخانه پوتوماک، جنگندگان یا جنگجویان عصر یک شنبه کنار رودخانه پوتوماک، داره صهیونیستای ساکن واشنگتن رو میگه، تظاهر کند که دارد علیه روسیه میجنگد تا راضی بکنه صهیونیستا رو. در این حال که این خروس جنگی در زلنسکی رو میگه، خروس پاشکسته ساکن کیف رو تشویق میکنن به جنگ ادامه دهد و 10,000 جوانان اوکراینی رو بدون هیچ هدف عقلانی به کشتن بدن تا آخرین نفر اوکراینی. تا حال باید بر همگان آشکار شده باشد که اوکراین جنگ را باخته است و فقط گذشت زمان مشخص خواهد کرد چه موقع پای میز مذاکره خواهد آمد. عزیزان، اخبار جنگ رو من فرصت نیست که اینجا باز بکنم که نه تنها عمل شود که سیور و دونسک رو اینا مجبور شدن رها بکنن، الان لیزی جانس کم به دست اینا و در نسیجه هر شود که لوهانسک به طور کامل زیر مثلا زیر سیطره نیروهای هم روس و هم بسیار جمهوری لوهانسک خواهد آمد و بعد نوبت دونسک خواهد بود. اینا رو بعدم اگه فرصت شد صحبت میکنم که در میدان جنگ چی داره میگذره. تا حال بر همگان باید آشکار شده باشد که اوکراین جنگ را باخته است و فقط گذشت زمان مشخص خواهد کرد چه موقع پای میز مذاکره خواهد آمد و شرق و جنوب این کشور را که به نو و رشیا یعنی روسیه نو معروف است واگذار بکنه. چاره ای نداره جز این که واگذار، نه تنها شبه جزیره کریمه رو، منطقه ای که از خارکوف تا اودسا ادامه دارد. حالا خواهیم دید اگه اینا جنگ رو بخوان ادامه بدن نوبت بعدی اودسا خواهد بود. این بخش از خاک اوکراین به مدت 200 سال بخشی از روسیه بوده است، تا اینکه ابتدا لنین دیوید استاکمن کلی بدگویی میکنه، اینجا من نیاوردم، در ترجمه نیاوردم، تا اینکه ابتدا لنین و سپس استالین و خروشوف اوکراین و خروشوف این بحث را میان 1922 تا 1954 به قسمت دست راستی غرب این کشور پیوند زدن که مدت ها به سر هیتلر اونجا بود و اینا از هیتلر استقبال کرده بودن غرب اوکراین که در واقع همین نئوناژی ها و نئوفاشیست ها از همونجا سرچشمه شون اونجاست بندرا و لبت و اون را در شبت جمهوری سوسیالیستی شورایی اوکراین نام گذاشتن. به هر حال بگذاریم که چه اشتباهاتی شده. ببینیم واقعیت چیست. تمامی تخریب ها و از دست رفتن جان ها که از 24 فوریه آغاز شده است می توانست با دست کشیدن زلنسکی از پیوستن به ناتو متوقف شود. همین الانش هر لحظه می تونه متوقف بشه. اینا رو من مفصل باز کردم که چرا به چه دلیل روسیه میخواست تمامیت ارضی این کشور با قرارداد مینسک 1 و 2 و کشورهای متمدن اروپایی زیر اینا را امضا کردن و خیانت کردن. زلنسکی به مردم اوکراین خیانت کرد و باید محاکمه بشه. اما حملات جنایتکارانه او یعنی زلنسکی علیه دونباس و برنامه او برای تصرف مجدد کریمه باعث بانی این جنگ شد. حال پس از گذشت 4 ماه این شخص یعنی زلنسکی دچار تخیلگرایی شدیدتر و خواهان نسل‌کشی بدتری شده در حالی که مقامات واشنگتن در کنار ایستاده و از او حمایت می کنند. آنچه در گرد همایی گروه 7 این آخر هفته گذشت نشانه چنین واقعیتی است. عزیزان فرصت نیست که من دنبال بکنم که تو این کنفرانس هاشون چی گذشت. طبق گزارش یکی از مقامات فرانسوی رهبر اوکراین به رهبران گروه 7 گفت حال موقع مذاکره با روسیه نیست. به گفته همین مقام فرانسوی زلنسکی گفته که اوکراین زمانی پای میز مذاکره خواهد رفت که از موضع قدرتمندتری برخوردار باشد، یعنی هم دنباش رو بگیره و هم کریمه رو. مطابق معمول او درخواست کمک بیشتری از غرب کرده تا روسیه رو از مناطق تازه به دست آمدهش پیش از فرار رسیدن زمستان بیرون براند تا اشغالگران نتوانند مواضع خود را تحکیم بخشند. در ادامه گزارش می‌خوانیم اوکراین به کمک‌های نظامی، سیاسی و مالی بیشتری از گروه کشورهای 7 نیاز دارد تا بتواند جنگ را پیشنهاد کرده که ماهی 5 میلیارد دلار بهش کمک بکنند و روسیه را به مواضع قبل از حمله بیرون براند. واقعیت این است که احتمال چنین چیزی از دوام یک گلوله برف در اتاق گرم هم کمتر است. یک گلوله برف تو اتاق گرم. آنچه در آینده انتظارش می رود اجازه دولت امریکا به ادامه کشتار در ماه‌های آینده خواهد بود. بخش وسیعی از اوکراین به منطقه‌ای برای تخریب و نابودی سلاح‌های جنگی تبدیل شده و اینکه همینطور که میان اسلحه‌سان روسیه اینا رو نابود میکنه. سلاح‌هایی که در راه انتقال از مرز لهستان به جبهه شرق نابود میشوند تا شرکت‌های اسلحه‌سازی چون ریتیان بتوانند جای آنها رو پر کنند. رقص و پایکوبی میکنه ریتیان. اما آنچه از این بازی دیوانوار به دست نخواهد آمد اوکراینی از نظر نظامی قدرتمندتر خواهد بود. به همون ترتیب برنامه پوچ و دیوانوار واشنگتن در قربانی کردن مردم اوکراین و اقتصاد آن کشور در جنگ نیابتی علیه روسیه موفق نخواهد شد. در این حال جنگ تحریمی علیه فدراسیون روسیه با شکست کامل روبرو شده است. به طور مثال هند خرید نفت از روسیه را به شدت افزایش داده و آن هم نه 10% و 25%، بلکه در ماه ژوئن 1 میلیون بشکه در روز خرید در حالی که در فوریه فقط 30,000 بشکه خریده بود. به این به معنای 33 برابر شدن خرید در عرض 4 ماهه. هند از روسیه. نیاز به گفتن نیست که فروش نفت روسیه به مشتری‌های جدید یعنی چین و هند و دیگر کشورهای جهان سوم تحریم‌های اقتصادی امریکا را با شکستی خرد کننده روبرو کرده. در واقع درآمد روسیه از فروش نفت و گاز که بزرگترین صادرات آن را تشکیل می‌دهند در 100 روز اول جنگ در اوکراین رکورد شکستند. به ویژه که قیمت هر بشکه نفت به شدت افزایش یافته است. در همین 100 روز فدراسیون روسیه 97 میلیارد دلار از فروش نفت و گاز به زغال سنگ درآمد داشته است. در عرض 100 روز. در صورت این طبق گزارش مرکز پژوهش انرژی در هلسینکیه. 2/3 این درآمد ها از فروش نفت بوده و غیره و غیره. به قول لاری میلیویرتا روز میخوام از محققین مرکز پژوهش انرژی، میزان درآمدهای کنونی روسیه بی‌سابقه بوده است، چرا که افزایش قیمت نفت کم سابقه بوده است و میزان صادرات نیز به نزدیکترین و بالاترین بوده. و اما در مورد تحریم خرید طلا توسط گروه 7 که آخر هفته تصمیم گرفته شده، این هم یکی از تصمیم. باید گفت اینا هیچ که خریدار عمده طلا از روسیه نبودن. در واقع بسیاری از این کشورها با ساده لوحی، همین کشورهای متمدن اروپایی با ساده لوحی هرچه تمامتر در سالهای اخیر طلاهای خود را فروختن و اکنون توانایی خرید مجدد اون را ندارن. در عوض بزرگترین خریداران طلا بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه هم. چرا حالا؟ ایناست جا به جایی ها. از جمله چین، ترکیه و هند، همه اونها در حال انجام همون کاری هستند که روسیه قبل از شروع عملیات ویژه در اوکراین انجام داد. با چه هدف؟ و اون هم با هدف جدا شدن از سیستم مالی زیر سیطره دلار با ماده با ارزش طلا که نمیتوان آن را در سیستم بانکی بین‌المللی منجمد کرد. در منحنی های زیر نشان داده می شود چگونه در سالهای اخیر میزان اوراق قرضه امریکا و غیره و غیره که چطور در واقع داره کم کم امریکا با این تحریم هایی که میکنه کم کم مثل موریانه زیر پای دلار رو خالی میکنه. و اگر روزی دلار فرو بریزه این امپراتوری هم فرو خواهد ریز. این صحبتیه که من هفته قبل، یعنی 2 هفته قبل شروع کردم که تا زمانی که این امپراتوری به درجه معین از ضعف نرسه امکان پیاده کردن موفقیت آمیز سوسیالیسم نخواهد بود. وقت من تمامه، ولی این بحث ها رو در هفته های آینده ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم خیلی ممنون. بیاند کپیتال دومی رو نشون بده. بیاند لویتن سومی رو نشون بده و The Power of Ideology. مرسی عزیز. عزیزان من میخواستم، هیچ فرصت نمیشه. موقعی که من راجع به سوسیالیسم صحبت کردم توی این ست کتاب معنای سوسیالیسم، این که چرا کشورهایی مثل شوروی سابق، چین و غیره و غیره واقعا اینا سوسیالیسم واقعی نیستن، توی این کتاب ها توضیح داده میشن. هر کدوم از اینا یه دریایی هستن. امیدوارم روزی من بیان کپیتال رو فقط یک سومش رو ترجمه کردم. به نظر من این کتاب بیان کپیتال یا فراسوی سرمایه بعد از کتاب کپیتال ارزشمندترین کتاب از نظر سیاسی، اقتصادی و فلسفیه. به هر حال این بحثا رو ادامه میدیم در هفته‌های آینده. خیلی ممنون فرزاد جان که یادآوری کردی که این کتاب رو نشون بدیم. عزیزان میدونن ساعت 9 به وقت لس آنجلس این برنامه در شبت تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره، از اونجا به توییتر و بعدش هم به اینستاگرام، به تلگرام، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده و ازتون خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.